همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. اما رسیدیم به ساعت 9 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو. خوشحالیم که با برنامه روزانه در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی به روزانه خوش اومدید. امروز ما مثل همیشه در خدمت شما هستیم. پنجمین روز از شهریور ماه سال 1401 و موضوعات مختلف علمی رو با شما مطرح خواهیم کرد. تهیه کننده برنامه امروز سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، همکاران بسیار خوبم که ما در استودیو و بیرون استودیو همراهی میکنن، نویسنده مهندس کاظمی، خانم فاطمه مختارزاده هماهنگی، پرهام پرتو صدا بردار و خانم دکتر زهرا بوروایه که در استودیو با ما همراه خواهند بود و من کیوان نقره‌کار همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. شما هم مثل همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,000-1035 سامانه پیامکی ماست و 2265-2285 که میتونید با ما تماس بگیرید. ضمناً برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو radiogoftegu.ir هم در اختیار شماست. امروز هم بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما می‌کنیم، از حمایت‌های مجلس از داروسازان به مناسبت روز داروساز برای شما خواهیم گفت که جا داره همینجا به تمام داروسازان عزیزمون تبریک بگیم، همینطور از ورود واکسن تمام ایرانی نورا به سبد واکسیناسیون وزارت بهداشت صحبت می‌کنیم، ببینیم مجوزها به چه شکل انجام شده و مثل همیشه هم به مناسبت هفته دولت که ما برنامه ویژه دانش بنیان ها رو داریم، به مناسبت این هفته نگاه ویژه تری به بحث دانش بنیان ها خواهیم داشت. شما هم همطور که خدمتتون عرض کردم میتونید با ما در ارتباط باشید. یک شماره موبایل رو هم میگم خدمت شما که مربوط به فضای مجازی ما هست، 0903-9134-744 که اگر موضوعی مد نظرتون بود میتونید اون رو برای ما در فضای مجازی ارسال کنید، حتما و قطعا راجبش ما بررسی میکنیم و با کارشناسان صحبت میکنیم.
علم و زندگی.
خب خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، اما بریم سراغ خبرهای پزشکی. سلام، وقت شما بخیر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای نقره‌کار و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. امروز با دو موضوع خبری در خدمتون هستم.
بفرمایید، میشنوی.
در ابتدا روز بزرگداشت دانشمند بزرگ زکریای رازی و روز داروساز رو خدمت همه داروسازان عزیز کشورمون تبریک میگم. و اما خبر اولی که میخوایم درباره صحبت بکنیم، تولید واکسن های ایرانی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا. پنل بررسی ساخت واکسن کووید 19 برای اولین بار در ایران همزمان با نمایشگاه بین‌المللی صنعت داروسازی کشور با حضور دانشمندان و محققان و مسئولین 7 شرکت تولید کننده واکسن کووید 19 در ایران برگزار شد که حالا محققان و دست‌اندرکاران تولید واکسن‌های کووید 19 در کشور متفق القول به این نکته اشاره کردند که واکسن‌های ایرانی قابلیت رقابت با واکسن‌های خارجی رو داره و در این رویداد برای مراحل تحقیقاتی، فازهای مطالعاتی و بالینی ساخت واکسن‌های داخلی و مقایسه‌شون با واکسن‌های خارجی توضیحاتی ارائه شد که حالا طبق این توضیحات بروزترین واکسن‌ها با آخرین تکنولوژی موجود در دنیا در ایران تولید شده.
خب خیلی عالیه.
بله در این خیلی پیشرفت بزرگی هست که در ایمنی‌زایی و تولید آنتی‌بادی با واکسن‌های خارجی برابری و حتی از برخی واکسن‌های خارجی برتری هم داره، که در این پنل اشاره شد که تولید واکسن‌های متعدد با تکنولوژی‌های متفاوت میتونه کشور رو برای رویارویی با پاندمی و بیماری‌های جدید ویروسی که حالا ممکنه در آینده باهاشون مواجه بشیم آماده بکنه، چرا که حالا این پلتفرمایی که روشون این واکسن‌ها پیاده سازی شده قابلیت تغییر دارن و میتونه واکسن‌های دیگه در زمانی که حالا با بیماری جدیدی مواجه بشیم این تغییر پیدا کنه و واکسن‌های جدیدی رو تحویل بده. اما خبر بعدیمون یه خبر جالب و عجیبه، کرم نواری 6 متری در روده مرد چینی.
ای بابا 6 متر؟
بله 6 متر. یک مرد چینی 38 ساله بعد از چند سال مصرف مداوم گوشت گاو خام به مدت 2 سال میزبان یک کرم نواری 6 متری تو روده کوچیکش بوده که حالا بعد 3 روز معده درد و حالت تهوع و بی‌اشتهایی و کاهش وزن شدید به پزشک مراجعه میکنه، مورد آزمایش و بررسی قرار میگه، پزشکا نمیتونن مشکل رو متوجه بشن تا وقتی که حالا هنگام دفع مصرف یک تیکه از این کرم دیده میشه و حالا این مشکل تشخیص داده میشه. این پیچیدگی و پروسه حالا درمانیش هم به خاطر این بوده که این کرم به روده کوچیک چسبیده بوده و حالا یکی از قابلیت‌هاش اینه که به مدت طولانی میتونه در بدن انسان زندگی بکنه و هیچ نشونه ای رو هم از خودش نشون نده و فقط خیلی کم حالا ممکنه پیش بیاد که حالا بعد خوردن اون غذای آلوده فرد احساس تهوع سری بیش از حد بکنه، ولی راه‌های پیشگیریش خیلی سخت نیستش، یعنی شستشوی دست قبل غذا، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، اینکه گوشت گاو خام یا
همون خام. اصلا حالا دست شستن که خانم نیکسیما درست، ولی گوشت خام خورده دیگه ایشون دیگه، این دیگه هر چقدر دستمون رو بشوریم دیگه به نظر میرسه که واقعا عجب. حالا چرا گوشت خام نگفتن این آقا، چرا اینجوری بوده؟ نه
مثل این که علاقه شدیدی به مصرف گوشت خام داشته.
حالا به هر حال اینا خودش یه جور هشدار. ادامه داره خبر شما.
حالا راههای پیشگیریش هستش که میگه که گوشت خام و ماهی و اینا رو به صورت خام مصرف نکنید. حالا اگر فکر میکنید تو منطقه هستید که امکان داره آبش آلوده باشه، یه دقیقه بجوشونید، میوه و سبزی رو خوب بشورید. اگه فکر میکنید اون گوشت آلوده هستش، 7 تا 10 روز گوشت رو فریز بکنید، ماهی رو 24 ساعت فریز بکنید توی دمای منفی 35 درجه سانتیگراد، یا این گوشت رو کاملا بپزید در دمای 63 درجه. اینطوری دیگه اگه آلودگی باشه میره، اتفاقی نمیفته، مبتلا هم نمیشیم.
بله حالا به هر حال نکته اینه که باید بدونیم یه جوری هم تشخیص بدیم که این کرمه هست یا نه. حالا اینطور که شما گفتید مدت ها بوده این کرمو، به هر رشد هم کرده، فکر میکنم نیازه که به هر حال یه آندوسکوپی یا به هر حال مراحل تشخیصی هم انجام شه دیگه.
آره حالا چکاپ سالیانه و اینا هم حالا توی میزان آنتی بادی ها آره میتونه نشون بده این مورد رو.
بسیار خب، به هر حال احتیاط همیشه شرط اول هست و باید رعایت بکنیم. یه سری به هر حال اصول هم که دیگه باید بدونیم دیگه، حالا غذای خام و گوشت خام و اینا باید دقت بکنیم. متشکرم از شما خانم یاسمین نیکسیما، مثل همیشه خبرهای جذاب و خوبی داشتید. راجع به واکسن هم که خبر اولتون بود، ما تو این برنامه 1-2 تا گفتگو خواهیم داشت که میتونه تکمیل کننده خبرهای شما هم باشه. ممنونم، تا فردا انشالله.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
من یک داروساز هستم.
با افتخار من یک داروساز هستم.
محمد ابن زکریای رازی از نخستین دانشمندانی بود که از دانش شیمی در علم پزشکی استفاده کرد. از این رو از سال 1379 پنجم شهریور ماه مصادف با زادروز این دانشمند بزرگ، روز داروساز نامگذاری شد. این روز یادآور نقش حیاتی و مهم جامعه داروسازان کشور است.
داروسازان علاوه بر داروخانه نقش مهمی در صنعت داروسازی کشور دارند، در تولید دارو در کشور دارند، در تحقیق و پژوهش‌های علمی دارند.
ما هم نیازمند طب معاصری، هم نیازمند طب سنتی. جایی که طب سنتی کارایی داره طب سنتی، جایی که طب معاصر طب معاصر.
داروسازان ما با تکیه بر علم خود توانستند جزء تولید کنندگان دارو در سطح جهانی باشند.
80-80% درصد از داروهایی که
در واقع نیاز مردم بوده توی کشور تولید میشه. با توجه به این تحریم ها باز هم همکاران داروسازمون تونستن که خیلی از داروهایی که مورد نیاز جامعه بوده توی کشور تولید بکنن.
داروسازها زنان و مردانی که عاشقانه برای رشد بهتر و بیشتر کشور عزیزمان ایران میکوشن.
من عاشق مملکتم، عاشق مردمم. دیدم که جز داروسازی راهی برای خدمت ندارم، گفتم هم داروسازی بخونم.
بتونیم برای مردم خودمون، برای بیماران کشور خودمون به هر حال مثمر ثمر باشیم و مفید واقع بشه فعالیتم.
جامعه درمان ما داروساز یه نقش پنهان ولی پررنگی داره.
داروسازان عزیز، روزتان مبارک.
که بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل نرد بیشه که چون عشق کند در کارش. واقعا با داروسازا مثل بلبل در جامعهمون خدمت میکنیم و سلامتی و خوشحالی مردم برمیدن.
متشکرم که ما رو همراهی میکنید. با برنامه روزانه در خدمت شما هستیم. روزانه شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 تا 10 به شکل زنده و مستقیم تقدیم شما میشه.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزانه به آدرس روزانه نقطه گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
خب خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید به هر حال کشور ما در حوزه داروسازی جزو کشورهای مطرح محسوب میشه و همواره با حضور دانشمندان و اندیشمندان و البته لابراتوارها و آزمایشگاه‌های پیشرفته سعی کرده که بتونه در راستای این حوزه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. امروز روز داروساز هست، جا داره که تبریک مجددی خدمت همین عزیزان عرض بکنیم. میخواییم راجع به همین موضوع با توجه به امروز و مناسبت روز داروساز حمایت‌ها و برنامه‌های مجلس رو از داروسازان عزیز بپرسیم. در خدمت های دکتر عبدالحسین روح الامین هستیم. ایشون عضو کمیسیون بهداشت مجلس هستن، نماینده مردم تهران، و خودشون هم دکترای داروسازی دارن. آقای روح الامینی سلام، وقت شما بخیر. من امروز رو خدمت شما و تمام همکارانتون تبریک میگم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم و این روز رو که مصادف هست با زادروز و گرامی داشته یاد زکریای رازی، بزرگ دانشمند عرصه طبابت و دارو و شیمی، خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم، خیلی محبت دارید. آقای دکتر، از برنامه‌ها و حمایت‌های مجلس، از به هر حال این گروه از عزیزان عرصه سلامت و بهداشت برای ما بگید، برنامه خاصی هست برای حمایت از داروسازان در این زنجیره تأمین دارو؟
خب ما در کمیسیون بهداشت درمان در دوره 11 از همون ابتدا این کمیته تخصصی دارو و غذا رو منظماً تشکیل دادیم. تقریبا هر هفته یک هفته در میان به تناسب در موضوعات مرتبط با بحث‌های نظام سلامت از زاویه صنعت داروسازی، خدمات داروسازی و مسائل مرتبط با اون منظماً جلساتی رو داریم و تو اون جلسات غیر از اساتید و صاحب نظران مختلفی که در این حرفه وجود دارن به طور آزاد از دستاندرکاران دولتی منظم دعوت کردیم و یه نظارت بسیار خوبی رو داریم بر روند فعالیت‌ها و کارهایی که هست.
بسیار عالی.
الان اخیراً از جمله این بحث طرح دارویا رو ما از سال گذشته منظم پیگیری می‌کردیم.
بله.
که اگر قرار بشه در سناریویی و یا در برنامه‌ای این بحث ارز و تفاوتاش حل بشه که مسائلی رخ میده و پیشبینی ها چی هست، از جمله سناریوهای مختلف که آیا این شامل همه داروها تولید داخل وارداتی خواهد شد یا نه، یا بحث ملزومات و تجهیزات پزشکی رو هم در بر میگیره، بحث مکملات چگونه میشه و از این حدیث. حالا چون مخاطب ما عام هست من کلی دارم میگم، ولی به طور جزئی سناریوهای مختلفی که دستاندرکاران داشتن ما بررسی کردیم، میزان هزینه‌ای که این طرح داره و راه‌های ابتیای اون، منابع پایه‌ای رو که باید داشته باشه و ضمانت‌های این منابع، وضعیت بیمه‌ها در این رابطه چی میشه و از این دست. خب مدت‌های مدید در چند سال گذشته چیزی نزدیک حدود 12,000 میلیارد مطالبات شرکت‌های دارویی بوده از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و بیمه‌ها که اینها با تأخیرات خیلی زیاد داده می‌شد و یه انباشتی هم شده بود از این مطالبات. خب مثلا یکی از موضوعاتی که بررسی شد، پیگیری شد به شدت و خوشبختانه الان بخش عمده‌ایش از اون مطالبات تأدیه شده قبل از شروع طرح و حین شروع طرح و الان ادامه داره. و یه موزل بزرگی رو حل کرد. اصلا نقدینگی چون افزایش قیمت‌ها خوب به مردم منتقل نشد و بارش به دوش بیمه‌ها و دولت افتاد تفاوت هر در این طرح، اما وقتی که اصل قیمت‌ها یه مقدار واقعی شد که هنوزم البته بعضی از دستندگان صنعت معتقدن خیلی واقعی نشده، ولی حجم نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها چه داروخونه، چه شرکت‌های پخش، چه تولید کننده‌ها تو صنعت، این زنجیره تولید ما داریم، همه اینا حجم نقدینگی مورد نیازشون بسیار بالا رفت. چگونگی حجم تأمین نقدینگی باز دستور جلسات دیگه ما بوده و از این قبیل. در هر صورت در 2 سال گذشته ما منظم مسائل داریم. در دوره کرونا در 2 سال گذشته به شدت دنبال بحث تأمین واکسن کرونا مورد نیاز کشور بودیم، که از واردات و چه از تولید تک تک واکسن سازای کشور چند بار در مراحل مختلف بازرسی شدن، بازرسی میدانی دعوت شدن، مسائل و مشکلاتشون دنبال شده. از آیین‌نامه داروخانه‌ها و تجدید نظر در اون و تغییراتش بوده، جلسات مفصلی بحث شده و نقطه نظرات که جمع‌بندی شده رو به مبادی دادیم و گزارش اینا به صحن مجلس، کمیسیون بهداشت و پیگیری های از این قبیل. حالا من بخوام موارد رو بگم زیاده،
ولی خب خیلی خوبه. حالا همین ها که اشاره کردید به هر حال میگم در همین زنجیره
بخشی از اونایی که من الان به طور عبوری میتونم بهتون بگم. بحث تعیین مواد اولیه دارویی هست.
بله.
بحث در واقع دوره آموزشی هست. بحث‌های مختلف رو ما داشتیم. اصل قانون رو و مهمترین دستوری که الان داریم و دنبالش هستیم، چه از طریق هیئت دولت در سطح وزیر و رئیس جمهور مطرح کردیم و در کمیسیون به شدت دنبالش هستیم، اجرای کامل 14 بند سیاست‌های کلی سلامت هست که سال 1393 از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده.
بله.
و نقشه راه و راهبرد سلامت در کل،
بله،
اعم از بهداشت، درمان، دارو، پیشگیری، طب سنتی و و این 14 بند رو اجرایی رو کنیم در بخشایش که به ما مرموطه، به شدت دنبالش هستیم که انشالله سرجم درخواستمون این بوده از دولت محترم که در این دوره قانونی و لایحه‌ای رو دولت به مجلس بده در رابطه با نحوه اجرای سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی. اوایل امسال هم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باز ابلاغ شده. مجموعاً این 14 بند سیاست‌های کلی سلامت و 9 بند سیاست‌های کلی، 9 یا 11 الان حضور ذهن ندارم، تأمین اجتماعی بسیار مترقی است، بسیار راهگشاست و پاسخگوی سیاست‌گذاران چه در قوه اجرایی دولت و چه در قوه مقننه به اونی که باید در واقع به عنوان وظیفه‌شون دنبال کنن، دولت لایحه رو بده و ما بررسی بکنیم. و همینطور در برنامه هفتم که سیاست‌های کلیش رو باز اخیراً مجمع تشخیص مصلحت رو به اتمام داره، به زودی ابلاغ میشه، دولت لایحه‌اش رو میده، به هر حال مسائل مرتبط به بهداشت، درمان و سلامت آحاد جامعه طبق اون سیاست ها به خوبی دیده بشه و پایش بشه و در واقع مشهد. بحث نسخه الکترونیک در واقع که در بودجه سال گذشته و سال قبل در دو سال گذشته بهش پرداخته شده، بحث پرونده الکترونیک سلامت و از این قبیل. حالا میگم خیلی برنامه‌تون طولانی میشه.
نه خیلی خوب بود. اتفاقا
کاری رو که ما انجام دادیم، کمیته دارو و غذا در مجلس شورای اسلامی، میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق این جلسات، خبرنگار خانه ملت در جلسه ما حضور داره و گزارشات خلاصه نه تفصیلی و مفصل همه این جلسات قابل دسترسی مثلا علاقمندان و مطلعین و صاحب نظران که اونها هم در واقع ما بازخوردها و فیدبکشون رو مرتب داریم. یعنی الان شما جستجو بکنید تحت عنوان این کمیته دارو غذا مفصلا هر جلسه 6-7 صفحه مشروع مذاکرات و نقطه نظراتی که مطرح شده هست. چون خب ما به طور طبیعی جلساتمون از 20 نفر بیشتر نمیتونیم به خاطر محدودیتایی که هست و مثلا 20-40 نفر به خاطر سالن‌ها و محدودیت‌های کرونا و اینها نمیتونیم دعوت کنیم. این اطلاع رسانی شفاف رو هم در روند نظارت که کسانی که امکان حضور ندارن میتونن مراجعه بکنن و از این خیلی استفاده کردیم. ضمناً گروه‌های در واقع مشورتی مفصلی رو داریم با صاحب نظرانی که مثلا مدیران و معاونین دارو در سال‌های گذشته بودن، اساتید، رؤسا، مسئولان صنف و صنوف مختلف، اتحادیه‌ها، که غیر از بحث‌های نشست‌های حضوری هم مرتب در تماسی با اونا هستیم، مثل فرنگستان علوم پزشکی، رؤسای دانشکده‌های داروسازی، انجمن‌های داروسازان و صنوف مختلفی که هست. ما بیش از 7 اتحادیه صنفی داریم در رابطه با مسائل مرتبط با داروسازی، صنعت داروسازی، داروهای انسانی، صنعت داروهای در واقع مکمل، صنعت داروهای گیاهی و در واقع شرکت‌های پخش ملزومات پزشکی. اینها
خیلی
خلاصه‌ای
است
که من میتونم
خدمتتون. بسیار خیلی جامع و خوب بود با توجه به این بازه زمانی های دکتر، و منم نخواستم میون صحبت بیام، خیلی از سوالات منو جواب دادید. بحث همون توسعه پرونده پزشکی سلامت بود، بحث همین اتحادیه‌ها و اصناف بود که خود شما به خوبی اشاره کردید. ان شاءالله که اتفاقات خوب بیفته.
با توجه به کمیته دارو گفتم، با کمیته‌های دیگر هم
بله بله
از جمله اخیراً در چند ماه اخیر کمیته پزشکی خانواده و نظام ارجاع هم فعال شده.
خب اینم
یکی از سیاست‌های کلی و به شدت پیگیریم که وزارتخونه این رو به صورت همه جانبه، نه به شکل پایلوت و موقتی در دو استان در همه کشور اجرا کنه.
انشالله.
اونجا بسیاری از این موارد دیده میشه.
خب خیلی هم عالی.
نظام سلامت چه در حوزه پیشگیری و بهداشت که مقدم هست و چه در حوزه درمان در سطوح اولیه و سطوح
حالا اونو مفصل صحبت میکنیم آقای دکتر.
بله اینها هم باز بحثای دیگه.
خیلی اتفاق خوبیه، خیلی اتفاق خوبیه. ما که همیشه در برنامه روزانه زحمت داریم برای شما و شما هم مثل همیشه با ما همراهی میکنین. ان شاء الله راجع به اون موضوع هم سعی میکنیم برای یکی دیگه از برنامه‌ها با هم گفته بکنیم. خیلی لذت داریم.
مجدد تبریک میگم این روزو به همه همکارانمون و خادمان نظام سلامت، مدافعان سلامت در سراسر کشور در هر موقعیت و شغل و عرصه‌ای که فعالیت هستن، همه دست به دست میدن و برای سلامتی و
ان شاء الله
روزی ملت
ان شاء الله
موفق.
ان شاء الله. ما باز به شما تبریک میگیم آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی عزیز. سلامت باشید. خداحافظ. عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.
سلام
علیکم.
رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما می‌پرسید پاسخ دهم.
می‌خواستم بدونم که کرم‌ها و پمادهایی که تاریخ مصرفشون گذشتن آیا ممنوعیت مصرف دارن یا نه؟ و اگر که مصرف بشن چه عوارضی دارن؟
تاریخ انقضای یک فراورده دارویی زمانی است که دارو در شرایط توصیه شده دیگر تأثیر درمانی مورد نظر را ندارد. تاریخ انقضا با توجه به تخریب داروی فعال یا ایجاد آلودگی تعیین می شود. باید در نظر داشت که همه داروها با سرعت یکسان تخریب نمی شود. به طور کلی داروهای جامد تاریخ انقضای طولانی تری نسبت به فراورده های مایع دارند. اما بعضی از عوامل خارجی می توانند انقضا را تحت تأثیر قرار دهند، مانند تماس با آب، گرما، هوا یا نور. همچنین بعد از باز شدن بسته‌بندی فراورده تاریخ انقضا معمولاً به طور چشمگیری کوتاه می شود. مثلا تاریخ انقضای فراورده های مایع خوراکی و موضعی کرم و پماد 6 ماه پس از باز شدن، کرم و پماد ساختنی، پماد و قطره استریل چشمی، گوش، بینی 1 ماه پس از باز شدن در نظر گرفته می شود. اما پاسخ به سوال شما از خانم دکتر مطهره سالاروند داروساز.
داروهای
موضعی
حالا به شکل پماد، کرم، ژل یا لوسیون به شرط حفظ شرایط نگهداری که روی جعبه اونها ذکر شده تا زمان تاریخ انقضا ایمن و اثر بخشند و بعد از اون به تدریج دچار ناپایداری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی میشن. به این معنا که به مرور هم اثر بخشی اونها کم میشه و هم عوارض مختلف از جمله عوارض پوستی و حساسیت زایی میتونن برای مریض به دنبال داشته باشن. حالا این ناپایداری گاهی به صورت تغییر رنگ، تغییر بو یا دوفاز شدن مشخص میشن، ولی لزوماً اینطور نیست که در ظاهر قابل تشخیص باشن. به علاوه این نکته مهم هم توجه داشته باشید که بعضی داروها مثل کرم یا پمادهای استریل چشمی بعد از باز شدن حتی نه تا رسیدن تاریخ انقضا بلکه حداکثر تا 1 ماه قابل استفادن و بعد از گذشت این زمان احتمال آلودگی میکروبی دارو بالا میره و میتونه ایجاد عفونت ثانویه بکنه. بنابراین به طور کلی مصرف هیچ دارویی بعد از گذشت تاریخ انقضا توصیه نمیشه، چون بعد از این مدت هیچ گونه اطمینانی در مورد ایمنی و اثر بخشی دارو نداریم، چه دارو تزریقی باشه چه خوراکی یا موضعی.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30010-35 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
خب متشکرم که ما رو همراهی میکنید. همونطور که بخش قبلی رو شنیدید، هر نقطه نظر و سوالی داشته باشید دوستان ما پیگیری میکنن و اون رو به سمع و نظر شما میرسونن. این قسمت رو فاطمه مختارزاده همکار خوبمون تهیه میکنن و تقدیم شما میکنن. اما یه سوالی دارم ازتون. به نظر شما سیاره زمین گرد کروی شکل یا تخته؟ فکر نکنید داره، شاید خیلی از شما لبخند به صورتتون بیاد، اما خیلی از افراد هستن که پافشاری میکنن که اتفاقاً زمین تخته و یک شکل مستطیل یا بیزی مانند داریم. می‌خوایم راجع به همین موضوع و نظریه‌های علمی و موافقان و مخالفان همین موضوع صحبت بکنیم با همکار بسیار خوبم، سرکار خانم دکتر زهرا بروایه در بخش فیزیک در دنیای معاصر. سلام، وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم. سلام آقای نقره‌کار، وقتتون بخیر باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزمون. بله، امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که زمین تخت گرده، به قول شما کرویه و یا چه شکل هندسی میتونه داشته باشه. شاید انقدر این سوال بدیهیه برای خیلی از شنوندگان عزیزمون که میگن خب خیلی مشخصه که زمین کروی، گردن حتی نه کروی هستش و خلاصه ما عکس‌هایی داریم از زمین که داریم میبینیم، ولی باید این رو بگم و اعتراف بکنم که